أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استغفار کنیم تا کوتاهی هامون جبران شود، استغفار کنیم تا جامعهمون تطهیر شود، تا قلب و دل و روحمون تطهیر شود، استغفار کنیم تا خدا برکاتش را بر ما نازل کند، استغفار کنیم تا خدا قوت ما را زیاد کند. اینایی که دارم میگم همش معانی آیات قرآن است، در سوره مبارکه هود و در سوره مبارکه نوح. یعنی برکات استغفار طهارت است، ایمنی است، نزول باران و رحمت و برکت است، زیاد شدن قوت است و اصلاح امور است. خب اگر بخوایم استغفار کنیم باید توجه به کوتاهی هامون داشته باشیم، و گفتیم سه آسیب مهم داره جامعه رو ناآرام می کند. یک، ناکامی ها و سوء زن ها. وقتی جامعه بی حیا می شود ناکامی زیاد میشه، ناآرام میشه. بی حیایی ها سوء هاضمه شهوانی درست می کند، سردی و بی‌عاطفگی درست می‌کند و باز خانواده و جامعه ناآرام می‌شود. اون چه گفته شد درد بود، دردی که انشالله هممون درک بکنیم این دردها داره هممون رو آسیب می‌زنه، هم به افراد آسیب می‌زند، هم به خانواده‌ها آسیب می‌زند، هم به جامعه ما که امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی است و قرار است این نظام الگو بشود بنابر آیه قرآن. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. قرار است این نظام اسلامی و جامعه اسلامی امام بشود، الگو بشود. جمهوری اسلامی الان همه برنامه و مرامش بر این است که اسلام را، حقیقت اسلام که علو دارد، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اینو تو دنیا معرفی کنه. ولی با کدوم جامعه؟ جمهوری اسلامی اگه بخواد معرفی کنه اسلام رو، یکی باید با دولت مرداش معرفی کنه، یکی هم باید جامعه رو معرفی کنه. ولی اسلام که فقط کتاب قرآن نیست. میگن خیلی خوب این آیین نامه تونه، این دستورالعملتونه. خب کو عمل این دستورالعمل؟ دستور خداست. تو کجاتون دارید عمل میکنید دقیقا؟ ازا میخوام عرض بکنم امروز سه تا عامل اساسی بیحیایی تو جامعه. اولین عامل بیحیایی تربیت ناقص است. تربیت ناقص است. وقتی تو خانه و خانواده تربیت ناقص باشد، تربیت کامل چیه؟ تربیت کامل سه تا کلمه رو من بگم به عنوان خیلی خلاصه میگم، که در ذهن مبارک همه شما بزرگواران و همه بینندگان عزیز انشالله قرار بگیره. تربیت کامل، یک، کاشت پاک. بابا تربیت مثل یک باغداری و کشاورزی. یه باغدار و کشاورز برای سه مرحله چکار میکنه؟ برنامه‌ریزی میکنه، کاشت و داشت و برداشت. تربیت کامل هم این ستا رو دینیش کنیم، این ستا رو چکار کنیم؟ دینی کنیم. کاشت خانواده باید پاک باشه. دیروز یه آیه قرآن اشاره کردم، و شارک هم فی الاموال و الاولاد. لقمه که خراب بشه نطفه هم خراب میشه ها. جامعه که بی‌حیا بشه نطفه ها آلوده میشه. وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدا میخواست نطفه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به این خلاصه عالم خلقت عنایت بکنه، فرمود 40 روز از مردم فاصله بگیر. حساب کتاب داره نطفه. حبیب خدایی، پیغمبری باشه، پاک پاکی، قبول، ولی 40 روز از مردم فاصله بگیر، میخوام نطفه فاطمه رو بهت بدم. حالا آدم سرشو تو هر سفره‌ای بکنه بخوره، چشمشو هر صحنه‌ای نگاه بکنه، با هر نامحرمی خوشبش بکنه، بعد بخواد بیاد انعقاد نطفه هم داشته باشه، خیلی قطعا کاشتش مشکل داره. تو دین ما به ما گفتن آی دختر خانم ها، اونایی که دختر دارید، وقتی خواستگار میاد نگاه بکنید، این خواستگار میخواد بابای بچه آیندهتون بشه، وجودش پاکه؟ آقا پسرها میخواد برید همسر انتخاب بکنید، نگاه کنید ببینید خانم میخواد مادر بچه آیندهتون بشه، این زمین پاکه؟ چون زن در اسلام در بحث نطفه و تربیت حکم زمین را دارد و مرد حکم بذر را دارد. این بذر و زمین باید پاک باشه تا محصول پاک بشه. خب وقتی کاشت پاک نشد، طبیعتاً این تربیت خانواده قشنگی درست نمیشه. کاشت بی حیایی ها به خاطر کاشت های ناپاکه. کاشت ناپا بابا الان میگن آزمایش میدن قبل از ازدواج، برای چی؟ برای که دوتا از لحاظ آزمایش به هم بخورن. تو آزمایش هم میگن آقا شما قندت بالایی ها، دیابت داری ها، اگر قند خون پدر و مادر به بچه منتقل میشه، الان یکی میره فشار خون داره، میگن شما تو باباتون خانوادتون کسی فشار خون نداشته؟ کسی قند خون نداشته؟ کسی چربی خون نداشته؟ کسی سکته نکرده؟ میگیم چرا؟ میگه خب این ژنتیکی هم هستا. اگر قند و چربی و فشار خون از طریق ژنتیک به بچه منتقل میشود، والله بالله تلاه بیحیائی پدر مادرم از طریق روحشون به بچه منتقل میشود. باید کاش پاک باشه. رضا وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در بحث ازدواج فرمودن تو گزینش فرمودن ایاکم و خضراء الدمن، بپریزید از سبزه لجنزار. سبزه لجنزار رنگش خیلی قشنگه، ولی دست میزنید بوی لجن آدم حالش به هم میخوره. یا رسول الله سبزه لجنزار چیه؟ فرمودن خوشگلایی که تو دامن بی حیا تربیت شدن، از اینا بپریزید، اینا به درد مادر شدن نمیخوره. حاج آقا پس اینا رو چیکار کنیم تو جامعه؟ توبه کنن، توبه، خدا پاکشون میکنه. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توبه قطعا پاک شما، هیچ کس ناامید نمیکنی. ولی مادامی که ناپاکه نمیتونه مادر خوبی بشه، نمیتونه بابای خوبی بشه. اگر قرار است حیا و عفت تو جامعهمون درست بشه، بیایید خانواده رو درست کنیم. خانواده درست خانواده است که حلال خور باشن، لقمه حلال، نطفه حلال، دامنم پاک و حلال. لقمه حروم بشه بچه میشه چموش، میشه ولد چموش، بیحیایی میکنه. چموشی بچه فقط این نیست که از دیوار بالا بره. بابا آیه قرآنه، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، خیلی قشنگه آیه ها. تا لقمه حلال نخورید بچه بهترین عمل صالح من شماست. ولد صالح یدعوله، که تو روایاته یا تو قرآن میفرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، بچه خوب بهترین باقیات الصالح. خب اگه قرار باقیات الصالحات و عمل صالح داشته باشیم، باید لقمه حلال بدیم. تو رو خدا پدر مادرها به بچه هاتون میرن تو بازار، بهش بگید اگر میخواید راضی باشم عزیز، پسر حروم حلال با هم قاطی نکن. خمس و زکات تو ندی مالت شبهناکه، بی انصافی بکنی مالت شبهناکه، جنس خوب و بد رو قاطی بکنی مالت شبهناکه، جنس خرید قبل و با قیمت امروز بکشی روش مالت شبهناکه، بی برکته. اینا رو بچه‌هامون بگیم به خدا، لطف کردیم بهشون، ولی گاهی وقتا چیزای غلط بهشون یاد میدیم. بچه‌ای گفت بابام گفته تو بازار به کسی راستشو نگی، راست بگی کلاهت پس معرکه. چشمم روشن. اگر قرار از خانوادهمون درست باشه، تربیت خانواده درست باشه، یک کاشتش باید پاک باشه، دو داشتش هم باید دینی باشه. داشت دینی چیه؟ خانه با مدرسه با مسجد، این سه تا مأمور تربیت بچه‌های خانه و مسجد و مدرسه، این سه تا اگه با هم مرتبط باشن همه چی خوب میشه. اون گونه که باید پدر و مادر با معلم با روحانی و امام جماعت مسجد مرتبط باشن نیستن. اگه باشن خیلی قصه حله. این سه تا سه قطعه یک پازل تربیتی هم هیئت هم بهش اضافه میکنیم. البته ما هیئت و مسجد رو یک حقیقت میدونیم. بچه های ما اهل هیئت بعضی هاشون هستن، اهل مسجد نیستن. بعضی از پدر مادرهای ما اهل مسجد هستن، اهل هیئت نیستن. معلم ها هم بعضی هاشون هستن، بعضی هاشون نیستن. اگر میخواییم من یه آمار بهتون میگم، یه آمار خیلی ساده. قبول دارید شهدا برنده ترین بودن؟ خدا میگه شهدا برنده ترینن. احیاءون ولکن لا تشعرون، احیاءون عند ربهم، زنده ترینن، برنده ترینن، خوشبخت ترینن، خوشگذرون ترینن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینا وضعیت شهداست. حالا آمار گرفتن از این 236,000 شهیدی که ما تو انقلاب و دفاع مقدس تا امروز داشتیم، حدود 97%شون بچه مسجد و هیئت بودن. از این ساده تر بگم دیگه، یعنی آقا بچه مسجد و هیئت باشیم آخرش عاقبت به خیر میشیم. شهدا عاقبت به خیر شدن ها. از این ور آمار دوم بدم. آمار گرفتن تو زندانیا 85% زندانیا مرتبط با مسجد و هیئت نبودن. از این ساده تر بگم، اگه میخوایم، اگه دزدی میشه اونم یه نوع بی‌حیایی ها، اگه تجاوز به عنف میشه اونم یه نوع بی‌حیایی ها، اگر مزاحمت نوامیس مردمه اونم یه نوع بی‌حیایی ها. یکی از کارهایی که باید بشه تا حیا و عفت تو جامعهمون بیشتر بشه، بی‌حیایی کم بشه، بیایید ارتباط مسجد و مدرسه و هیئت رو بیشترش کنیم. این سه تا رو ارتباط بدیم. حاجی‌ها پیشنهاد بدید، پیشنهاد بدید. من خیلی سریع میگم، وقتم زیاد نیست. مسجد، یا خواهش میکنم بیایید ممتازین مدرسه رو تو مسجد تشویق کنید. همه بچه‌هایی که تو مدرسه ورزشی، هنری، تحصیلی موفقیت پیدا کردن، پدر مادرشون هم دعوت کنید، مربیای مدرسه هم دعوت کنید تو مسجد پای نماز و منبر، اینا رو تشویقشون کنید. مسجد، یا بیاید نوجوانای مدرسه رو تو مسجد دخالت بدید، تو هیئت امنا هم جوان باشه، توی خادمش، تو مکبرش، تو مؤذنش، تو دعاخونش، توی مدیرش، تو خادم، همه اینها بیایم جوان و نوجوان با معلمای مدرسه و پدر مادرها رو مشارکت بدیم. بیا این مسجد رو کارکرداش رو بیشتر بکنیم. مردم نیاز به تفریح دارن، مسجد اردوی تفریحی هم بگذاره. مردم نیاز به عرضم به رسیدگی دارن، تو مسجد رسیدگی باشه، خیریه باشه، قرض الحسنه باشه، شورای حل اختلاف باشه، کتابخانه باشه، سایت باشه. مسجد نیازمندی های جاری مردم رو از نگاه دین تأمین بکنه. بعد ببینید آیا مسجد تراز اسلام، میدونید چه مسجدیه؟ مسجد تراز اسلام اینه که هر وعده، یعنی صبح، ظهر، شب، هر وعده سه بار مسجد پر بشه و خالی بشه، مردم نماز جماعت بخونن. بیاید هر کاری میتونیم بکنیم مسجدها رو فعال کنیم. مسجدها کمک کنن برای تهیه ازدواج. تو رو خدا مسجد، یا بیاد مسجد و هیئت رو به کام مردم و جوانها شیرینش کنیم. یه نوجوان که میاد صف اول جماعت میشینه چپ چپش نگاه نکنیم. خب بدبخت میره دیگه پشت سرش هم نگاه نمیکنه که. یه بچه اومد نشست به خدا با یه بچه صف جماعت به هم نمیخوره. نگیم بلند شو برو جای تو صف اول نیست. اگر قرار است من دارم درد حیا عفت رو که دل همتون دیروز به درد اومد، ان شاء الله دل خودمونم به درد آمده باشه، دل هر کی شنیده به درد بیاد، من دارم درد رو میگم و علاجشو. اگه میخوایم حیا و عفت تو خانواده ها تو جامعهمون درست بشه، باید اول تربیت خانوادگیمون درست بشه، کاشتمون حلال بشه، داشتمونم دینی بشه. داشت دینی یعنی ارتباط مسجد و مدرسه و خانه، این مثلثه و تقویت بشه. الحمدلله این مسجد از مسجدهای فعاله، ولی قطعا میتونه فعالترم باشه. این همه کسبه بازارن، همه باید بیان عضو مسجد بشن. نه باید اجباری، باید با عشق احساس کنن بیان تو مسجد روحشون باز میشه، بیان مشکلاتشون حل میشه، معارفشون بیشتر میشه، راه حل پیدا میکنن، همه چی رو بفهمن، اینجا یاد میگیرن. ارتباط مسجد و مدرسه و خانه تربیت رو قشنگ میکنه، حیا و عفت قشنگ میشه. دیگه چی؟ محصول خانه، برداشت خانه هم باید درست بشه. برداشت خانه یکیش ازدواجه. ما بچه‌هامون بزرگ میشن، به قول ما میگیم آقا ما بچه‌هامون بزرگ شدن دیگه از خونه بیرونش کن، یعنی چی دیمشون ها رسیدن. ازدواج اگه تو جامعه ما درست بشه، حیا و عفت درست میشه. ازدواجا دیر شده، بی حیایی زیاد شده. ازدواجا سخت شده، بی حیایی زیاد شده. ازدواجا پرتکلف شده، بی حیایی زیاد شده. ما سه تا نکته رو راجع به ازدواج به درستش کنیم. یک، ازدواج به موقع. ازدواج بگید به موقع. والله موقعش 35 سالگی نیست. این دختر پسر ما از 15 16 سالگی موتور غریزه شون دیروز عرض کردم به جریان میفته، به جوشش و قلیان میفته. ازدواج به موقع باشه. بچه های ما حدود 20 سالگی موقع ازدواج، سن نمیگم، حدود 20 سالگی، دخترها یه کم کمتر، پسرها همون حدود 20 21 2 سال موقعشه به خدا، چون موقع مسئولیت پذیریشونه. ازدواج رو به موقعش کنیم. یک، بدون تکلفش کنیم. ازدواج ها تکلفش زیاد شده. تو قصه حضرت موسی و شعیب همتون تو آیات قرآن، آیات 24 تا 27 سوره قصص، وقتی حضرت موسی کمک دختران حضرت شعیب کرد، حضرت شعیب میخواد بهش پاداش بده. یکی از دختران میخوام به عقد تو در بیارم. به حضرت عباس حضرت شعیب نفهمود، حتما بزرگترش رو بعد انتخاب کنید. آقا حالا به هر دلیلی ما دختر بزرگ، پسر بزرگ تو خونمونه، برای کوچیکتر خواستگار اومده، میگن تا بزرگی عروس داماد نشه یه حق نداره. و این چه منطقیه؟ این چه منطقیه؟ خانواده دارم، دختر 35 سال، 32 سال، 28 سال، 25 سال، 22 سال، یعنی 5 تا دختر. برای کدومی که الان خواستگار میاد؟ 22 ساله. میگن تا او 4 تا عروس نشن تو حق نداره عروس بشه. این کدوم منطقه؟ کدوم عقله؟ خب اینم میخواد پیرش کنین مثل اونا؟ مادرها، پدرها، تو رو خدا به خاطر پسر بزرگ و دختر بزرگ که به هر دلیلی موندن، حالا نمیدونم چرا، اگه خطا کردن استغفار کنن، پسر دختر کوچکتره که موقع ازدواجشه معطلش نکنید، بذارید بره، ایشالله به برکت ازدواج او گره ازدواج اونم باز بشه. ازدواجا تکلفدار شده، یکی به خاطر بزرگی کوچیکی، یکی به خاطر تعدد مراسم. 10 تا مراسمه ازدواج، یه مراسم بیشتر نیست. خواستگاری عقد، ولی الان خواستگاری شیرنی خورون، بله برون، عقد کنون، عروس برون، جهاز برون، پاتخ کنون، کوفت برون، زهرمار برون. خب پدر مردم رو در آوردیم به قرآن. هیچ جای دین ما این تعدد مراسم نگفته، هیچ عقلی هم گواهی نمیده. بابا شرایط سخت شده. کدومشو نگفتم اونجا؟ هنابندون هم نگفتم، حاج آقا مست که داشتم. شب چله برون هم هست. خدا از سر تقصیرات هممون بگذره به حضرت عباس. ازدواج بدون تکلف، ازدواج به موقع، ازدواج بدون تکلف و ازدواج بدون گناه. اگر میخواهیم حیا و عفت درست بشه، بیایید لقمه ها و نطفه ها رو درست کنیم، بیایم ارتباط مسجد و مدرسه و خانواده رو درست کنیم، بیایم ازدواج ها رو درست کنیم. اینا مال مربوط به خانواده. دو، و من حدیث قدسی میخوام تحویلتون بدم، در حدیث معراجیه وجود نازنین پیغمبر اکرم که به معراج سفر کردن، حضرت فرمودن جبرئیل به من بهشت و جهنم را نشونم داد، بر دربهای هشتگانه بهشت هر کدام چهار جمله نوشته شده بود، بر دربهای هفتگانه جهنم هر کدام سه جمله نوشته شده بود، جمعاً میشه 53 جمله، که کل کلمتن خیر من الدنیا و ما فیها لمن یعلم و یعمل بها. پیغمبر دارن میگن ها، هر کلمش از یک دنیا ارزشش بیشتره. تو رو خدای حدیث معراجی شهرهای زیادی داره، نگاه کنید، نگاه کنید، مطالعه کنید. خاطرات سفر آسمانی پیغمبره. ما خاطرات فلان ارزم به دنیاگرد اروپایی رو خوندیم، فلان دنیاگرد آمریکایی رو خوندیم، خاطرات پیغمبرم بخونیم. عالمگردی کرده پیغمبر در شب معراج. یکی از دربهای جهنم این جمله، اونایی که متقبل مخاطب این جمله نیستن حواساشون رو جمع کنن، اونایی هم که مخاطب این جمله استغفار کنن. اون جملات چیه؟ خدا فرموده اذل الله من اهان الاسلام، خدا ذلیل میکنه کسانی که اسباب اهانت به اسلام رو درست کنن. اذل الله من اهان الاسلام، اذل الله من اهان اهل البیت. این مملکت مملکت علی ابن ابی طالب. خدا ذلیل میکنه کسی که اهانت به اهل بیت بکنه. حاجای راشد یزدی خودشون به من فرمودن با حضرت آقا رفته بودیم دیدار خانواده شهدا. آقا میدونید سنتشون دیدار خانواده شهدا میرن. به پدر شهید فرمودن خواسته ای ندارید؟ پدر شهید گفته بود که فرموده بود که آقا این دوتا پسر من که برادر شهیدن خونه ندارن، میشه اگه یک کمکی کنید خونه دار بشن؟ آقا فرمودن نه، حالا منظور من خونه نبود، ما که در وسعمون نیست خونه برای برادرای شهدا بخریم، اونا الحمدلله خب خودشون کارکاسبی دارن میرن جلو. منظورم این بود که اگه مریضی، بیماری، قسطی، وامی، قرضی دارید کمک کنید. بعد حرف آقا رو گوش بدید، تو رو خدا مسئولینی رهبر رو الگو قرار بدن. آقا فرمودن من به شما میگم، آقا میدونید 4 تا پسر دارن یکی از یکی گلتر، هیچ کدومشون هم مسئولیت ندارن، هیچ کدومشون هم مسئولیت ندارن. آقا فرمودن 4 تا فرزند پسر من هر 4 تاشون مستاجرن. خب این آدم حرفش برای مردم قبوله. عامل سوم ترویج بی حیایی. پس یکی شد تربیت خانواده که گفتیم کاشت و داشت و برداشت. باید مسجد و مدرسه و خانه مرتبط بشن، باید ازدواج ها آسون بشه، باید لقمه ها پاک بشه. این مال حوزه خانواده. آخرین عاملی که باعث بی حیایی میشه، مردم بی خیالی مردم شده، بی خیالی عمومی جامعه. ما اگر ساختمان پلاسکو آتیش گرفت، از اون سر تهران هم مردم آمدن کمک کردن. قربون برم خدا را یک بام و دو هوا را. آتیش دنیا یک جا روشن میشه، همه میرن آب میریزن خاموش کنن، برای آتیش آخرت همه بیخیال شدن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. آی مردم، این بیحیایی ها آتیشه، یه چیزی بگیم، حداقل دعا کنیم براشون، یه استغفار براشون بکنیم، استغفار کنیم برای کم تربیتی هامون، استغفار کنیم برای بی عدالتی هایی که تو جامعه من و شما هم توی سهیمی ما، حواستون باشه، استغفار کنیم برای بی خیالی هامون. حضرت ابراهیم خلیل رو که انداختن تو آتیش، پرنده ها منقارشون رو پر آب کردن، از او بالا 2-3 چیک چیک آب ریختن. فرشته ها گفتن داری چیکار میکنی؟ گفتن خلیل خدا رو دارن میسوزونن، ما که نمیتونیم تماشاچی باشیم. آی مردم، ما به اندازه یک پرنده نمیتونیم چند قطره آب رو آتیش بی حیایی بریزیم؟ رو آتیش حروم خوری بریزیم؟ به خدا سیاه نمایی نیست، ولی دل هممون درد آمده از این مشکلات جامعه، از آمار اعتیاد، از آمار طلاق، از آمار فساد، از آمار بیعدالتی، دلامون درد آمده. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین استغفار ما و استغفار جامعهمون رو قبول بفرما. از خدا بخواهیم خدا گناهان ما را، کوتاهی های ما را ببخشد و بیاورد. به محمد و آل محمد فرج آقامون رو برسان، بر ما منت گذار، دعا و استغفار حضرت شامل حال ما بفرما. به دعای امام زمان توفیقات ما بیشتر، به استغفار حضرت گناهان و کوتاهی های ما رو ببخش و بیامرز. به دعای امام زمان خانواده هامون، مساجدمون، مدارسمون در پیوند با یکدیگر در مسیر تربیت اسلامی یاری بفرما. اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. خدمتگزاران صدیق و مخلص به اسلام و مسلمین در هر کجای این مملکت و در هر لباسی هستن، به ویژه رهبر عزیزتر از جانمون رو محافظت بفرما. به دعای امام زمان مریض ها، منظورین، ملتمسین، جانباز ها، شیمیایی ها، سرطانی ها، دکتر جواب کرده ها، لباس عافیت بپوشان. به دعای امام زمان همه مردم ما، به ویژه نسل جوان ما، دختر و پسر ما، از وسوسه های شیاطین جن و انس محافظت بفرما. وسیله ازدواج آسان رو برای پسر دخترامون فراهم بفرما. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما.